به نام خدا. سلام دوستان، وقت بخیر. فرشته پوستی هستم. خدای بزرگ و حکیم رو سپاسگزاری میکنم که یه فرصت دیگه به من داده تا با شما عزیزان صحبت کنم. دوستان، امیدوارم که فایل ها رو مدام دارین گوش میکنین و تو زندگی هاتون یه تغییراتی رو به وجود آوردین که اگر این اتفاق افتاده باشه، نتیجه اولیش این هستش که تا حدی آرامش اومده سراغتون و انرژی هاتون بالا رفته و میبینین که حال زندگیتون بهتر داره میشه. خب وقتی که ما این راه رو ادامه بدیم، این تغییرات بزرگتر میشه و اتفاقات فوق‌العاده تری هم تجربه خواهیم کرد. خب دوستان، ما تو جلسات گذشته در رابطه با یه موضوع صحبت کردیم، در رابطه با باور داریم با هم صحبت میکنیم، اینکه باورها چی هستن، چه نقشی در زندگی ما دارن، چطور به وجود میان و اینکه چطور میتونیم باورهامون رو تغییر بدیم. من در ابتدای خلاصه ای از جلساتی که در رابطه با باور صحبت شده خدمتون میگم تا اینکه برای هم من هم شما تداعی بشه. ببینین دوستان، باورهای ما همون افکاری هستن که توی ذهن من و شما جای گرفتن، همون افکاری هستن که ما بهشون معتقد شدیم و بهشون ایمان آوردیم و به خاطر همین داریم شرایط مختلفی رو بر طبق اون باورهامون تجربه میکنیم. حالا باورهای ما به چه شکلی ایجاد شدن؟ باورهای هر شخصی توی خانواده‌اش، در تعامل با آدم‌ها، در تعامل با مربیانش به وجود اومدن. حالا به شکل‌های مختلف هم به وجود اومدن، مثلا از تصاویری که دیده، فیلم‌هایی که بسیار روش تأثیرگذار بودن و افرادی که بسیار روش تأثیرگذار بودن، یه سری از افکار وارد ذهنش شده و اونها رو پذیرفته و الان داره تجربه میکنه. ما معمولاً باورهامون رو از اشخاصی میپذیریم که برامون مورد پذیرشن و ما اونها رو باور داریم. این گونه افراد خیلی راحت میتونن باورهاشون رو به ما القا کنن. و اینکه حالا نقش باورها، هر شرایطی که من و شما داریم تو زندگیمون میبینیم، هر اتفاقی که واسمون داره رخ میده در طول شبانه روز، فقط و فقط به نوع باورهامون مربوط میشه. یعنی چی؟ یعنی که من اگر که توی ابعاد مختلف زندگیم شرایط خوبی دارم و زندگیم در کل وضعیت خوبی رو داره، این به این معناست که من باورهای خوبی رو در ذهنم جای دادم. اما اگر که شرایط کلی زندگی من وضعیت مناسبی نداره و من رضایتی ندارم از شرایط زندگیم، این معناش این هستش که من باورهای مناسبی درباره کلیت زندگی ندارم. البته آدمهای روی زمین به این صورت معمولا نیستن که یا 100% باورهای درست داشته باشن یا 100% باورهای مخرب داشته باشن. معمولا آدم ها مجموعه ای از باورهای اشتباه و درست هستن، مجموعه ای از باورهای قدرتمند کننده و مخرب هستن. به خاطر همین هست که زندگی ها بالا پایین داره، یعنی که توی قسمت های نتایج خوبه، توی قسمت های نتایج تا حدی خوبه، توی قسمت هایی بده. به خاطر این هستش که ما باورهامون بالاخره تشکیل شده از باورهای بد و خوب. خب حالا توی جلسه من خدمت شما گفتم که ما سرنوشت هامون رو خودمون داریم تعیین میکنیم، یعنی سرنوشت ما از پیش تعیین نشده، این ما هستیم که داریم هر لحظه تعیین شرایط میکنیم برای خودمون و با قدرت ذهنی که خداوند به ما داده میتونیم شرایط رو به هر شکلی که میخوایم تعیین کنیم. به چه صورت؟ به این صورت که باورهایی که تو ذهنمون قرار گرفته رو شناسایی کنیم و اون باورهایی که به دردمون نمیخوره، مخرب هستن و باعث شدن که شرایط بدی رو ما الان داشته باشیم رو اول بشناسیمشون، درک کنیم که این باور هست که داره شرط بد من رو رقم میزنه، و بعد این باورهای مخرب و نابود کننده بعضن باید از بین برن و به جاش باورهای قدرتمند کننده، سازنده و خوشبخت کننده به جاش بیاد. خب راه شناسایی باورهامون چی هست؟ اینکه در تمام طول شبانه روز خیلی ریزبینانه متوجه رفتارهامون باشیم، متوجه این باشیم که ما توی کدوم قسمت از بخش‌های زندگیمون دچار رنج و درد هستیم. اون قسمت‌ها داره به من میگه توی این قسمت‌ها باورهای خوبی نداری، توی این قسمت‌ها باورهای مخربی داری. برای مثال اگر که شبانه روز میدویم و نمیتونیم به اون شرایط مالی دلخواهمون دست پیدا کنیم، اگر هر کاری از دستمون برمیاد انجام میدیم تا شرایط مالی نسبتا خوبی رو تجربه کنیم، این داره به من و شما این آلارم رو میده که باورهای مالی مناسب نیستن و باید باورهای مالی رو شناسایی کنی و باورهای مخربی که تو این ذهن جا گرفته در این مورد رو از بین ببری و جاشون رو با باورهای قدرتمند کننده عوض کنی. این امکان پذیره دیگه، منطقی هم هست. چرا؟ به این دلیل که بالاخره من و شما تو جهان زندگی نمی کنیم که تمام افراد دچار فقر و تنگ دستی و نداری باشن. ما تو جهانی زندگی میکنیم که بی نهایت آدم هایی وجود دارن که ثروت های افسانه ای دارن، ثروت هایی دارن، اموالی دارن، تو شرایط مالی زندگی میکنن که شاید اصلا در تصور من و شما هم نگنجه. پس وقتی ما تو جهانی زندگی میکنیم که در کنار منی که دچار فقر هستم آدمی هست که اصلا فقر رو نمیشناسه و براش تعریف نشده، پس من میتونم به خودم بگم که اون شرایط هم وجود داره و منی که خالق سرنوشتم هستم، پس میتونم اون شرایط رو برای خودم خلق کنم. چرا؟ چون یه شخص تونسته یه شرایط فوق‌العاده عالی تری نسبت به من برای خودش خلق کنه. پس میام شروع میکنم نگاه میکنم به آدمهایی که تونستن ثروت خلق کنن برای خودشون، پول بسازن برای خودشون، و همینجا به ذهن منطقیم این رو میگم که ببین آدمهایی هستن در جهان که با من شرایطشون فرق میکنه، اونا تونستن شرایط مالی خوبی رو تجربه کنن، پس من هم میتونم. دوستان یه نکته اینجا خدمتون بگم، ما برای اینکه به هر خواسته ای از خواسته هامون برسیم فقط یه مانع داریم، اون هم ذهن منطقی ماست. ذهن منطقی من و شما مدام روبروی ما ایستاده و برای هر خواسته از خواسته های ما که ما میخواییمش مدام میگه از کجا، چطوری. مثلا من یه خونه بزرگ میخوام، یه خونه که شرایط عالی داشته باشه و الان شرایط مالی اجازه نمیده که اون رو داشته باشم، ولی من میخوام اونو. مدام ذهن منطقی به من میگه از کجا، چطوری، من باید چیکار کنم. من باید مدام بگردم آدمهایی رو پیدا کنم که تونستن به اون خونه که من میخوام حتی بهتر از اون دست پیدا کنم. من اون آدم رو تحسین میکنم و بهش آفرین میگم که تونسته باورهای خوبی رو تو این زمینه برای خودش خلق کنه که در کنارش یه همچین شرایطی رو داره تجربه میکنه. من تحسین میکنم آدمها رو، من ثروت رو تحسین میکنم و سعی میکنم که با پول راحت باشم. آخه دوستان میدونی خیلی از ماها که شرایط مالی خوبی نداریم به خاطر این هست که با پول راحت نیستیم. چرا با پول راحت نیستیم؟ به خاطر باورهای مخربی هست که نسبت به پول در ذهن من و شما جای دادن. برگردیم به زمان بچگیمون، ما تو خانواده‌هایی رشد کردیم که مدام به ما میگفتن که پول چیز خوبی نیست، پول که بیاد بی خدایی هم میاد، یعنی آدمی که به سمت پول میره از خدا دور شده، یا اینکه پول که به راحتی و از راه درست به دست نمیاد، اگر که بخوای به پول زیاد برسی باید کلاه آدم رو برداری، باید از راه‌های نادرست به پول برسی. خب این باعث شده تو ذهن من و شما اینطور القا بشه که پس پول به راحتی به دست نمیاد و اگر کسی پولدار شده قطعا کلاه برداره، قطعا از راه های نادرست به پول رسیده. این باعث شده که من و شما الان با پول راحت نباشیم. و خب قانون جذب چی میگه؟ قانون جذب میگه شما به هر چیزی که توجه نشون بدی اون وارد زندگیت میشه. ما توی این شرایط داریم به بی پولی توجه میکنیم، ما به پول توجه نمیکنیم. چرا؟ چون حالمون با پول خوب نیست، با اون راحت نیستیم، به همین جهت پول وارد ما زندگی ما نمیشه، نداشتن پول وارد زندگیمون میشه. پس باید خیلی مراقب باشیم. به این شکل ما باید باورهای مخربمون رو شناسایی کنیم. یعنی چی؟ دوباره خدمتتون میگم، در طول شبانه روز دقت کنیم، خیلی ریزبینانه متوجه رفتارهامون باشیم. اگر میریم خرید میکنیم خیلی نگاه کنیم ببینیم که با چه حالی داریم خرید میکنیم. وقتی دیگه داریم بهای اون کالا رو پرداخت میکنیم، آیا حال خوبی داریم یا احساس میکنیم که یه چیزی داره از ما کم میشه؟ خب وقتی که من و شما میریم خرید میکنیم، یا داریم با حال خوب خرج میکنیم و این حال خوب از اینجا میره که من باور دارم توی جهان فراوانی هست و این پولی که من دارم میدم میره، از دستم نمیره، میره و پول بیشتری رو جذب میکنه و وارد زندگی من میکنه، یا اینکه نه، اون لحظه حالم خوب نیست، احساس میکنم که داره از پول من کم میشه و دچار احساس کمبود میشم. خب این مشخصه، قانون جذب کمبود بیشتر رو وارد زندگی من میکنه. این در بحث مالی. حالا تو بخش های دیگه هم به همین شکله. تو بخش ارتباطات وارد بشیم، ببینیم مثلا من و شما برای مثال تو خانواده متولد شدیم که مدام دیدیم خانوادهمون، پدر و مادر، خواهر و برادر، مدام با هم مشاجره داشتن، هیچ وقت با هم راحت نبودن. همیشه توی خانواده ما ناآرامی بوده، ناسازگاری بوده، هیچ وقت محبت بین افراد اون خانواده از طرف منی که عضو اون خانواده بودم حس نشده. خب این باعث میشه که به من القا بشه که ارتباط خوب وجود نداره، محبت وجود نداره، احترام وجود نداره. و خب وقتی که اینو مدام دیدم، هر روز و هر روز این روابط مخدوش برای من تکرار شده، جلو چشمم بوده و درصد بالایی تو فامیل هم به همین شکل بوده، تو اطراف هم به همین شکل بوده، خب الان که بزرگ شدم، وارد روابطی شدم، میبینم مدام تو رابطه ها مشکل دارم و نمیتونم یه رابطه سالمی رو واسه خودم خلق کنم. توی بخش سلامتی هم به همین شکل هست عزیزان. اگر من و شما تو خانواده متولد شدیم که مدام دیدیم افراد اون خانواده دچار یه مریضی جسمانی هستن، دیدیم مدام از این مطب به اون بیمارستان هستن و مدام دیدیم تو خونه دارو مصرف میشه، به من شما این ذهنیت القا شده که سلامتی کامل جسمانی وجود نداره. من دارم تجربه میکنم آدم هایی که من دارم باشون زندگی میکنم سالم نیستن. پس الان هم که میبینیم بزرگ شدیم، یعنی که توی بخشای از جسممون دچار ناراحتی جسمانی هستیم، در صورتی که عزیزان تمام این شرایط بد توی بخشای مختلف که ما داریم تجربه میکنیم واقعیت جهان نیست، واقعیت جهان من و شما شده. چرا؟ چون که اینو تجربه کردیم، دیدیم تو خانواده هامون، دیدیم الان دردهای بیشتر آدم ها شبیه دردهای خانواده هاشونه. چرا؟ چون که همون افکار و باورهای خانواده ها ادامه داره پیدا میکنه. اما از یه جایی به بعد ما که میخواییم شرایطمون تغییر کنه، باید ذهنمون هم، شرایط ذهنمون، باورهامون، معتقداتمون از اساس تغییر کنه. دوستان از اساس باید تغییر کنه. از حالا به بعد وقتی که به یه باور مخرب میرسیم، همینجوری سرسری ازش نگذریم، اونو بنویسیم یک جا و مدام بشیم در موردش فکر کنیم. یاد بالاخره دوران گذشته بیفتیم که این باور مخرب چه دردها و رنجهایی رو برای خانوادم به وجود آورده بود، که همون درد و رنجها الان توی خونه من هم هست، توی زندگی من هم هست. و اینجاست که متوجه میشیم که باورهای ما چه نقش اساسی و پررنگی رو دارن در تعیین شرایطمون بازی میکنن. خب این از بحث باورها بودش و قرار برای این شد که من باورها رو در بخش عزت نفس هم بررسی کنم. توی جلسه گذشته من یه تعریفی از عزت نفس و اعتماد به نفس برای شما داشتم. معمولا عزت نفس و اعتماد به نفس با هم یکی دیده میشه، در صورتی که چنین چیزی نیست. عزت نفس یعنی احساسی که من نسبت به خودم دارم و احساس خوب، احساسی که همیشه خوبه، پایدار خوبه و توی مقطع، توی شرایط خاص این احساس خوب نیست، همیشه همینطوره. و درخت عزت نفس رو در نظر بگیرید. شما عزت نفس رو یه درخت تصور کنید. وقتی که این درخت کاملا بارور میشه، به بار میشینه، میوه این درخت، ثمره این درخت اعتماد به نفسه. و حالا بیایم در رابطه با عزت نفس صحبت کنیم و اینکه باورهای ما چطور باعث شدن که ما الان دچار عدم عزت نفس باشیم. تو جلسه پیش یه مقدار من در این رابطه با شما صحبت کردم، ولی امروز یه مقدار ریزبینانه تر به موضوع میپردازم. ببین دوستان، ما تو خانواده متولد شدیم که این آگاهی رو نداشتن که باید عزت نفس بچه رو افزایش بدن، نباید عزت نفسش رو از بین ببرن. خب ما تو خانوادهمون مدام به خاطر هر کار اشتباه کوچیک و بزرگی تحقیر می شدیم، سرزنش می شدیم، مدام از ما انتقاد می شد، مدام ما رو مقایسه می کردن. تمام این رفتارهایی که روی من و شما انجام می شد باعث شده که من و شما الان دچار عدم عزت نفس باشیم. عزت نفسی که پایه اصلی رسیدن ما به هر موفقیتی هست الان وجود نداره، یا اگرم هست بسیار بسیار متزلزله و لازم هست. اگر که دنبال زندگی خوبی هستیم، اگر که به دنبال تجربه موفقیت هستیم، باید و 100% باید روی عزت نفسمون دست بذاریم و عزت نفسمون رو احیا کنیم. راه حل داره. دوستان فکر نکنید که عزت نفس یه ژنه که تو بعضی از آدم ها هست، یعنی بعضی از آدم ها با ژن عزت نفس و اعتماد به نفس به دنیا اومدن. چنین چیزی نیست. تمام خصلت های آدم ها اکتسابیه و در طول زندگیشون اونها تونستن اون رو کسب کنن یا نداشته باشنش. پس خبر خوش این هستش که ما میتونیم از همین الان، ربطی به سن و سالمون هم نداره، عزت نفسمون رو احیا کنیم. در ابتدا ما باید تعریف جامع و واقعی از عزت نفس رو توی ذهنمون جای بدیم. عزت نفس این هست که من توی هر شرایطی، توی هر موقعیتی، در کنار هر شخصیتی حال خوبم نسبت به خودم تغییر نکنه. پس من باید اگر میخوام عزت نفس داشته باشم، باید با خودم در صلح باشم، باید خودم رو به هر شکلی که هستم دوست داشته باشم و برای خودم پذیرفته شده باشم. این یعنی عزت نفس، این پایه عزت نفسه. این همین احساس خوب هست که باعث میشه من به خود باوری برسم، همین احساس خوب هست که باعث میشه من در جهت علاقمندی هام حرکت کنم، قدم بردارم و خودم رو به موفقیت های عالی برسونم. اگر من نسبت به خودم حس خوبی نداشته باشم، با خودم در صلح نباشم، هیچ کار مثبتی رو برای خودم انجام نمیدم. وقت و استعدادها و توانمندی‌هام خیلی راحت از دست میدم و اصلا برام مهم نیستش که روزگارم چطور داره میگذره. در مقابل وقتی که حس و حال خوبی نسبت به خودم دارم، برای تمام اون استعدادها، برای تمام اون ثروت هایی که خداوند در اختیارم گذاشته بسیار بسیار ارزش قائلم و تمام مدت روی خودم از همه نظر هزینه می کنم تا اینکه به پیشرفت ها و موفقیت های عالی تری دست پیدا کنم. خب پس عزت نفس خیلی مهمه. ما باید از حال به بعد خیلی حواسمون به اون حالی باشه که نسبت به خودمون داریم. دقت کنیم اگر که کنار بعضی از آدم ها حال خوبی نسبت به خودمون نداریم، احساس خود کم بینی داریم، احساس خود کم ارزشی داریم، احساس میکنیم حرفی برای گفتن نداریم، اینجا باید مچ ذهنمون رو بگیریم و به این درک برسیم که من عزت نفسم پایینه، من عزت نفسم نقص درش هست و لازم هست روش کار کنم. ببین دوستان، ما تو خانواده هامون اگر که بهمون بها داده میشد، اگر که بابت کارهای خطامون اون همه مورد تحقیر و سرزنش و انتقاد و مقایسه قرار نمی گرفتیم، الان از عزت نفس بالایی برخوردار بودیم، الان جزء افراد موفق جوامع خودمون بودیم. مشکلی نیست، از حالا به بعد میتونیم هر کاری که دلمون خواهد انجام بدیم، به همه خواسته هامون برسیم. راه داره و ما راهش رو پیدا کردیم و توی این مسیر قدم برمیداریم و انشاءالله به عزت نفس فوق‌العاده میرسیم، انشاءالله بهترین شرایط زندگی رو تجربه میکنیم. من یه نکته رو تو جلسه قبل خدمتون گفتم، الان دوباره خدمتون میگم. دوستان، پدر و مادر ما مقصر نیستن که ما رو نتونستن به اون شکل درست تربیت کنن. اونها خودشونم قربانی یه تربیت اشتباه بودن. هر پدر و مادری عاشق بچه هاشون هستن و اونها میخوان که بچه ها به بهترین شرایط دست پیدا کنن، اونها میخوان بچه هاشون خوشبخت و سعادتمند باشن و برای این تمام مدت تلاش میکردن، سعی میکردن، اما روش های تربیت اشتباهشون از عدم آگاهی هاشون میومده. پس ما اونا رو مقصر نمیشموریم. تنها کاری که میتونیم برای عزت نفسمون انجام بدیم هستش که از حالا به بعد اون روش هایی رو که رو ما پیاده شده و باعث شده یه قاضی درونی برای ما به وجود بیاد، متوجه این باشیم. قاضی درون چیه؟ ما زمانی که بچه بودیم و کار اشتباهی میکردیم، مدام به ما میگفتن اشتباه کردی، باید خجالت بکشی. یه سری احساساتی به ما دست میداد که اسمش احساس گناهه. یعنی یه کار اشتباهی که میکردیم مدام ما رو خجالت زده میکردن تا دیگه اون کار انجام ندیم، ولی این باعث میشد که ما یه قاضی درونی داشته باشیم که اون مدام ما رو توبیخ میکنه. الان که بزرگ شدیم، الان که صاحب زندگی هستیم، تو طول شبانه روز این قاضی درون مدام مراقبه رفتارهای ماست. اگر کار اشتباهی میکنیم اون ما رو رها نمیکنه، مدام ما رو سرکوب میکنه، مدام ما رو تحقیر میکنه، مدام از ما انتقاد میکنه و این باعث شده که ما، اکثر ما انسان‌ها، دچار احساس بد گناه باشیم و هیچ وقت با خودمون راحت نیستیم، هیچ وقت نمیتونیم خودمون رو خوب ببینیم، هیچ وقت از عملکردمون راضی نیستیم. چرا؟ چون قاضی درون هیچ وقت از ما رضایت نداره. چرا؟ چون تو زمان بچگی ما اگر کار خوبی هم انجام میدادیم، به اون شکلی که میباید تشویق نمیشدیم و خیلی راحت از کنار کار خوب ما رد میشدن. در عوض اگر کار اشتباهی میکردیم، به تفسیر اینکه این مدام باید تنبیه بشه بچه تا اینکه دیگه این کار رو تکرار نکنه، اون کار اشتباه ما رو روزها، ماها، بلکه سالها به ما با حالت تحقیر و سرزنش به ما هی گوشزد میکردن و این باعث شده که الان پدر و مادر ما نیستن رو زندگیامون. الان اون مربیانی که تو زمان بچگی بودن و ما رو تحقیر میکردن، سرزنش میکردن، نیستن، اما قاضی درون هست. اون تمام مدت همون کارها رو برای ما داره انجام میده، همون تقریبی که توی زمان بچگی رو شخصیت من و شما انجام شد، الان داره رو ما دوباره اعمال میشه و باید متوجه باشیم، درک کنیم که همچین قاضی درونی در ما هست و مدام داره ما رو تخریب میکنه. وقتی که متوجه این باشیم، درک کنیم که همچین موضوعی رو داریم، خب از حال به بعد وقتی کار اشتباهی میکنیم، اجازه نمیدیم قاضی درون مدام بخواد اون رو یه پتکی کنه و تو روح ما ضربات سهمگینی رو وارد کنه. خیلی راحت به خودمون میگیم من اشتباه کردم، اشکالی نداره، درس میگیرم از این اشتباهم، از کنارش عبور میکنم، سعی میکنم دیگه تکرارش نکنم، همین، و از کنارش عبور میکنم. در عوض اگر کار خوبی انجام میدیم، حتی کوچکترین کار خوبی رو که انجام میدیم، دوستان راحت از کنارش عبور نکنیم، مدام خودمون رو به خاطر اون تشویق کنیم، تا جایی که میتونیم به شکلی خودمون تشویق کنیم که کامل برامون قابل لمس باشه. یعنی اگر که میتونیم برای خودمون یه هدیه در نظر بگیریم، من منظورم نیست که حتما بریم بیرون یه هدیه گران قیمت برای خودمون بخریم، نه، این هدیه میتونه یه خوراکی خوشمزه باشه، دیدن یه فیلم مورد علاقتون باشه، گوش کردن به یه موزیک دلخواه باشه، یا اینکه در آغوش گرفتن خودتون باشه. همه اینا میتونه القاء فوق‌العاده‌ای برای ما داشته باشه. همه اینها حرکت‌هایی هست در جهت احیای عزت نفسمون. سازوکار ذهن من و شما، سازوکار اون قاضی درون هستش که یاد گرفته از کنار کارهای خوب من و شما خیلی راحت عبور میکنه و اونها رو خیلی عادی جلوه میده، اما از کنار کارهای خطای من و شما اصلا عبور نمیکنه و اونها رو ثبت و ضبط میکنه برای اینکه روزها و روزها از اون یه حربه‌ای بر ما بسازه که مدام بتونه با اون ما رو تحقیر کنه، ما رو سرزنش کنه. آیا یه شخصیت که مدام داره تحقیر میشه، مدام مورد انتقاده، اصلا جرأت و شجاعتی پیدا میکنه برای اینکه در جهت علاقمندیاش حرکت کنه؟ آیا اصلا شجاعت و جسارتی براش باقی میمونه؟ اصلا عزت نفسی که برای این شخص تعریف نمیشه. حرکت اول همین هست. شاید به نظر شما کوچیک باشه، اما کوچیک نیست، بسیار 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 تاثیرگذاره. ما باید الان به شکلی با خودمون رفتار کنیم که دوست داریم و دوست داشتیم پدر و مادرمون با ما رفتار کنن. تو طول شبانه روز خیلی حواسمون به خودمون باشه، یه مقدار از بیرون خودمون غافل بشیم. الان وقتش رسیده، دیگه زمانش رسیده که متوجه خودمون باشیم، حواسمون رو به خودمون بدیم تا اینکه متوجه کارهای قشنگمون بشیم، متوجه زیبایی هامون بشیم. هر زیبایی که در وجود خودمون، در ظاهرمون، در خصلت هامون میبینیم از کنارش عبور نکنیم، مدام بابت اون به خودمون تحسین کنیم، از خودمون تقدیر کنیم. اینها نتایج فوق‌العاده‌ای رو روی عزت نفسمون خواهد داشت. عزت نفس عزیزان، دوباره میگم، پایه اصلی رسیدن هر شخصی به موفقیته. پس این عزت نفس رو ما راحت از کنارش رد نمیشیم، روش باید خیلی صحبت کنیم تا اینکه بتونیم کامل درک کنیم که چی شد که عزت نفسمون از بین رفت، چیکار کنیم که عزت نفسمون دوباره احیا بشه. خیلی ممنونم دوستان، ازتون میخوام که نظراتتون رو توی سایت من برتر ثبت کنید. اگر که نیاز به مشاوره دارید تو سایت من برتر ثبت کنید. و اینکه در پایان از خداوند میخواییم که کمکمون کنه زیبا زندگی کنیم تا اینکه اثرات زیبا هم از ما به جا بمونه. خیلی ممنون دوستان، در پناه خداوند یکتا باشید. خدا نگهدار دوستان.